طبق گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، ریگار پاداز در مرحله گروهی با باشگاه‌های موراس یونایتد قرقیزستان، العربی کویت و صفو لبنان رقابت. در اولین مسابقه ریگار پاداز به مصاف موراس یونایتد از قرقیزستان رفت. این مسابقه در تاریخ 25 اکتبر بر ورزشگاه دولون عمر زوکوف در بیشکک در ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز شد. تاجیکستان در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین با 65 ورزشکار در 12 رشته ورزشی شرکت کرده است. مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین برگزار شد و تا 31 اکتبر هم ادامه خواهد داشت. قرار بود این بازی‌ها در کشور ازبکستان برگزار بشه، اما به دلیل آماده نبودن به موقع زیرساخت‌های ورزشی، تاشکند از میزبانی این رویداد خودداری کرد. بازی‌های آسیایی جوانان در 26 رشته ورزشی برگزار میشه و 4000 ورزشکار از 45 کشور در اون شرکت کردند. پرچمداران تاجیکستان در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک آسیایی جوانان، بهروز عمروف بوکسور و بانو تیمور آوا تکواندوکار تاجیکستانی بودند. در یکی از رقابت‌های جذاب رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی تحت عنوان MMA در رقابت بین ورزشکار تاجیکستان و ایران مدال طلا به تاجیکستان رسید. ایلیا واحدی نماینده وزن 70 کیلوگرم MMA پسران ایران در مرحله فینال برابر عمر جانی از تاجیکستان قرار گرفت و طی مبارزه در دو راند در نهایت موفق شد با شکست حریف قدرتمند خودش مدال طلا را کسب کنه، اما پس از اعتراض نماینده تاجیکی و بررسی داوران این مدال رنگش تغییر کرد و مدال نقره به واحدی ورزشکار جوان ایرانی رسید و مدال طلای رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی در وزن 70 کیلوگرم به نماینده کشور تاجیکستان رسید. با هدف آماده سازی برای فینال جام جهانی 2025، تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به مربیگری مارکو راگینی اولین بازی دوستانه خودش رو در اردوی تمرینی دبی انجام داد. در ابتدا قرار بود تیم تاجیکستان با زامبیا روبرو بشه، اما مشکلات صدور روادید مانع از رسیدن به موقع این تیم آفریقایی به امارات شد. در نهایت تیم زیر 17 سال تاجیکستان با تیم زیر 17 سال کالوندینیا روبرو شد. این مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. محمد نظریوف برای تاجیکستان گلزنی کرد. تیم ملی زیر 17 سال تاجیکستان در جام جهانی 2025 قطر در گروه آی بازی خواهد کرد. تیم تاجیکستان با جمهوری چک در تاریخ 5 نوامبر، ایالات متحده 8 نوامبر و با بورکینافاسو در 11 نوامبر روبرو خواهد شد. اما همگروهی فوتسال تاجیکستان با ایران، مراکش و افغانستان. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در قرعه کشی بازی‌های کشورهای اسلامی به گروه مرگ افتاد و باید مقابل افغانستان، مراکش و ایران برای صعود و قهرمانی رقابت کند. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در گروه دوم با مراکش، افغانستان و ایران رقابت می‌کند. این گروه بدون شک به اعتقاد کارشناسان گروه مرگ این مسابقات خواهد بود، جایی که افغانستان پدیده فوتسال آسیا و مراکش تیمی که در جام جهانی ازبکستان در تاشکند باعث حذف ایران شد هم حضور دارد. ایران هم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در سطوح جهانی بوده. در گروه اول هم عربستان سعودی، آذربایجان، لیبی و ازبکستان با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها با دو گروه چهار تیمی آغاز خواهد شد و در ادامه دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند. رقابت‌ها از 12 تا 20 آذر، 3 تا 11 نوامبر 2025 در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. اما خبرهای مهم ورزش ایران. تیم ملی گلبال مردان ایران ضمن کسب سهمیه جهانی عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا اقیانوسیه رو به خود اختصاص داد. تیم ملی گلبال مردان ایران در هفتمین دیدار خودش از رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه 2025 و در مرحله پایانی مسابقات مقابل تیم مدعی چین به میدان رفت و با نتیجه 4-2 این تیم رو شکست داد و قهرمان شد. تیم ایران پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی رو کسب کرد. مردان گلبال ایران پیش از صعود به فینال با برتری 11-1 مقابل ازبکستان راهی نیمه نهایی شدند و در این مرحله هم با نتیجه 3-2 تایلند را شکست دادند و جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کردند. برتری قاطع نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا. تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر میزبان خودش شارجه امارات به میدان رفت که این بازی با 5 گل به سود نماینده ایران به پایان رسید. این بازی در نهایت با نتیجه 5-0 و با بردی قاطع به سود نماینده ایران تراکتور تبریز به پایان رسید. تراکتور که به عنوان قهرمان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور داره، در دو هفته ابتدایی این رقابت‌ها مقابل شباب الاهلی و الوحده دو تساوی به دست آورده بود و در جدال با سومین تیم اماراتی در آسیا برنده مطلق بازی بود. حاشیه‌های فوتبال ایران از جمله برد پرگل تراکتور در مقابل شارجه رو در گزارش همکارمون شنونده خواهیم.
خبر اول رو از فدراسیون فوتبال آغاز میکنم. رد یک شایعه عجیب توسط فدراسیون فوتبال، شایعه عجیب منتشر شده درباره خرید البسه و استوک برای تیم ملی تانزانیا را رد کرد. همچنین از منتشر کنندگان این شایعه درخواست شده اسناد خود را منتشر کنند. محرومیت 3 داور به دلیل اشتباه در لیگ پایه. کمیته داوران با توجه به اتفاقات صورت گرفته در دیدار دو تیم خلیج فارس شیراز و شاهین بندرعمری بوشهر از هفته 4 سال مسابقات لیگ برتر جوانان تصمیم به محرومیت هر 3 عضو تیم داوری متخلف در این بازی تا اطلاع ثانوی گرفت. تغییر تیم داوری مصاف استقلال و الوحدات. کنفدراسیون فوتبال آسیا تا یه نامه رسمی به باشگاه استقلال از تغییر تیم داوری مصاف فردای استقلال ایران و الوحدات اردن خبر داد. دلیل این تغییر مصدومیت یکی از داوران عمانی عنوان شده. به این ترتیب تیم داوری مصاف استقلال ایران و الوحدات اردن به این شکل خدمت شما عرض میکنم: داور وسط محمد خالد از عربستان هست، کمک اول هم باز خالف شماری از عربستان، کمک دوم یاسر سلطان از عربستان، داور چهارم از عمان سلیم سعید هست و ناظر داور هم نجاح راشد از عراق هست. یارگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور بعد از بازی در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت قهرمان ایران را دست کم نگیرید. پول همیشه باعث ساختن تیمای بزرگ نمیشه. شارجه بازیکنان گران قیمتتری داشت. سرمربی تراکتور گفته فوق‌العاده بودیم و تمام برنامه‌هایمان اجرا شد. میدانستیم حریف در خط حمله بسیار قوی است اما نقاط ضعفی هم دارد. خوشحالم که مستحق این برد بودیم. در این رقابت‌ها نباید کسی ما را از یاد ببرد. آقای سعید مظفری‌زاده مدیر عامل باشگاه تراکتور بعد از بازی گفتن که در باد این پیروزی ها نمیخوابیم، بازی به بازی و قدم به قدم جلو میرویم، سعی میکنیم از اتفاقات خوب در کنار هوادارانمان لذت ببریم، ولی در واقع از صبح روزی که بیدار میشویم به بازی بعد فکر میکنیم. اینطور نیست که فکر کنیم همه چیز تمام شده است. باید تا انتهای مسیر با حفظ تمرکز و آمادگی جلو برویم و به هدفی که داریم برسیم.
رقابت‌های هفته 8 لیگ برتر فوتبال آغاز شد. شام آخر وحید هاشمیان سفره رنگینی داشت اما پایان خوشی نداشت. پرسپولیس به شیرین ترین بردش در آخرین بازی که وحید هاشمیان هدف این تیم رو بر عهده داشت دست پیدا کرد. بعد از بازی پرسپولیس در مقابل زباهن، بعد از اینکه پرسپولیس 1 بسیار عالی و 1 معمولی رو سپری کرده اما 3 و 2 زده در مقابل بسته نگه داشتن دروازه مقابل زباهن رو تجربه کرد و 2-0 حریف اصفهانی رو شکست داد، وحید هاشمیان رفت به سمت تماشاچیان پرسپولیس در 2-3 از ورزشگاه شهدای شهر قدس به همراه پیمان حدادی سرپرست مدیر عاملی. برداشت متفاوتی شد. پس از پایان بازی در نشست خبری گفت هر کسی میتونه هر برداشتی داشته باشه اما من تا زمانی که در باشگاه حضور داشته باشم چه 1 روز 1 ساعت 1 سال یه 10 فرقی نمیکنه، در کنار تیم خواهم بود و به فعالیت خودم ادامه میدم. و گمان زنی ها مبنی بر این بود که وحید هاشمیان به کار خودش حداقل میتونه تا نیم فصل ادامه بده و حضور سرمربی جدید به تعویق میفته. اما ساعتی خبر آمد که پرسپولیسی ها پیش قرارداد رو هم فرستادن و اسمار امضا کرد و 1.4 میلیون دلار رقم قرارداد اسمار یا بهتر بگم لوس اسمار ویرا برزیلی هست.
اما پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مقابل ذوب‌آهن اصفهان پس از چند هفته ناکامی، پیروزی که جایگاه پرسپولیس رو در جدول رده‌بندی تا رده پنجم جدول هم ارتقا داد. هایلایت این بازی رو با هم شنونده خواهیم.
از ورزشگاه شهدای شهر قدس با شما هستیم. محل برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، جایی که از همین لحظه چند ثانیه قبل بازی آغاز شد و دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن رو بیژن حیدری با سوت خودش آغاز کرد با کمک‌های آقایان بهمن عبداللهی و حمید رضا افشون. وحید هاشمیان که شاید به نوعی به احتمال فراوان این بازی آخرین حضور وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس خواهد بود، پشت محوطه جریمه حالا عمری برای پرسپولیس، رو به جلوزه دمله میتونه طراحی بشه، تعداد پرسپولیس کم، عمری زده به قلب خط دفاعی ذوب‌آهن، 3-3 هستن. خود عمری یه پاس خوب، یه فرصه برای میلاد محمدی، ضربه‌ای که میلاد محمدی میزنه با تکل بلند مدافع ذوب‌آهن دروازه رو نجات میده، توپ به کرنر میره. امیر حسین رنگرز بود که دروازه ذوب‌آهن را از یک گل 100% نجات داد. عمری رفته سمت راست را بتونه از راه دور ضربه‌شو میزنه به سینه داوود نوشی سوفیانی، برخورد میکنه روی برگشت سریع خودش توپ رو جمع میکنه. دروازه‌بان با تجربه ذوب‌آهنی ها محمدی دوباره همون شکل همیشگی، این بار با ارتفاع بلندتر، ضربه سر روی خط دروازه برمیگردونه. چه عکس العمل فوق‌العاده‌ای از پیام نیازمند، جذاب‌ترین و حساس‌ترین صحنه بازی رقم خورد. ضربه سری که زدن و با یه دست یه حرکت فوق‌العاده آکروباتیک رو انجام میده پیام نیازمند رو بر میگردونه. جدی‌ترین حمله ذوب‌آهنی ها، یکی از فرصت‌های مسلم گلزنی در این 35 دقیقه بازی. پاس رو به جلو، آستان آرونوف به سمت چپ میاره، میلاد محمدی سمت راست زمین ذوب‌آهن برای آرونوف در عرض. عمری فرصت شوت زنی، چه گلی میزنه، چه گلی میزنه محمد عمری، فرصت مسلمی که به سادگی ازش نمیگذره محمد عمری، و یه گل فنی فوق‌العاده سمت چپ دروازه ذوب‌آهن رو هدف قرار میگیره و کار 1-0 میشه. در عرض به سمت چپ میاره، جایی که پدرام قاضی پور حضور داره، یه ارسال انجام میده داخل محوطه جریمه، فرصت برای ذوب‌آهنی ها، میکارن اونجا برای علی محمدی، ضربه از راه دور بر میگردونه اونجا سه پیام نیازمند پرسپولیسیا. اورونوف توپ برگشتی رو گرفته، دو سه تا ذوب‌آهنی اونجا هستن، اورونوف هم حضور داره، خطا از حسن شوشتری انجام میشه، فرصت برای ذوب‌آهنی داخل محوطه جریمه، همچنان فرصت، ارسالی که انجام میشه چه توپی رو گل نمیکنن و باز همونجا نیازمند، یه توپ خطرناک، حرکت رو به جلو میلاد محمدی، یه ارسال، یه ضربه سر گل دوم استمر میرسه، علی علیپور 82 دقیقه پنجمین گل فصل خودشو به استمر میرسونه علی علیپور روی ارسال میلاد محمدی. جالبه که هر دو بازیکنی که به تازگی به بازی اومده بودن، هم یعقوب براجه و هم محمد حسین صادقی، تأثیر مستقیم روی گل دوم پرسپولیس داشتن. فصل پایان مسابقه برتری 2-0 پرسپولیس در مسافه با ذوب‌آهن و 11 امتیازی شدن پرسپولیس و برنده شدن قرمزهای پایتخت در این در مقابل ذوب‌آهن تیم سخت‌کوش قاسم حدادی فر.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت pars2day/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارت.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید یک دو سه ورزش بود. همکنون جرایانی شم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. با اعتقاد بهای، احکام شامل دو بعد مکمل هستند. یک بعد شامل احکام اخلاقی می شوند که در گذر زمان تغییر ناپذیرند و در ادیان مختلف مشترک هستند، مانند دعوت به صداقت و درستکاری. بعد دیگر شامل احکامی است که هدف نظم بخشی در زندگی اجتماعی را دارند که بعضی از آنها در بستر زمان قابلیت تغییر دارد. بسیاری از احکام مربوط به زندگی معنوی و اجتماعی فرد در آیین بهایی در کتاب اقدس آثار بهاءالله ذکر شدند. در مقدمه این کتاب آمده است که اگرچه بسیاری از قوانین موجود در کتاب اقدس در جامعه امروزی قابل استفاده هستند، بهاءالله امکان استفاده از قوانین جدید با توجه به مقتضیات جامعه بهایی را فراهم آورد و این قواعد اندک اندک در این آیین ظهور یا تغییر می کند. رعایت قوانین شخصی مانند روزه و نماز در عین حالی که به عهده همگان گذاشته شده است، از وظایف شخصی و فردی محسوب می شود. به حالا احکام را به عنوان یک از چارچوب کیفری به هدف اجرای حکم یا مجازات در نظر نمی گیرد، بلکه احکام را به عنوان بخش ضروری از طریق معنوی انسان و راهنمای سلوک عرفانی او مطرح میکند. در آیین بهایی احکام غالباً به صورت دستورالعمل‌های جزئی برای موقعیت‌های متفاوت، بلکه به شکل اصول کلی ارائه شده است که در بسیاری از موارد فرد به شکلی که در زندگی خود و در هر موقعیت مناسب میبیند این اصول را به کار میگیرد. تعالیم بهایی درباره بسیاری از جنبه‌های زندگی اظهار نظر نمی کند. در برخی موارد صراحت ذکر شد که یک موضوع خاص مسئله انتخاب فردی است و نه حکم الهی. همچنین در مورد برخی از احکام اجتماعی آیین بهایی که همکنون به اجرا گذاشته می شوند نیز تأکید کلی شدید بر آگاهی، درک و عقلانیت فرد است. بر طبق بیانات بهاءالله، بهایان احکام بهایی را باید با سرور و از روی عشق اجرا نمایند. در آیین بهایی هیچ فرد مسئولیت نظارت بر رعایت احکام توسط دیگران نیست. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
تشکیلات بهایی 3 تا نقشه داشت قبل 57، از سال 1332 یعنی 1953 تا 63 یه نقشه 10 ساله. سال 1964 یه سال بعد تشکیل بیت الله تا 73 و 74 تا 79 سه تا نقشه داشت و طی این سه تا نقشه مملکت رو گرفته بود تو چنگ و خدا خیرش بده مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از روحانیان بزرگوار به جا فرمودن که اگر انقلاب 57 دو سال دیرتر تحقق پیدا میکرد مملکت دست باهایی ها بود و قطعا درست میگفتیشون. یعنی این اطلاعاتو در واقع من دادم که عزیزان بدونن داستان جدی. ببینید 95% بهاییان ایران مستضعفن. عزیزان دقت کنید 95% بهایی‌های ایران این حرفا که من زدم و بلد نیستن. فکر نکنید بلدن. خدای نکرده فردا یه دفعه نری باهایی ستیزی بکنن عزیزان. آقا اینا مستضعفن. اینا فکر میکنن مغزشویی شدن. فکر میکنن لیسانسن. من و تو اول ابتدایی. با همین مثالا هم اینا رو میبرن سر کار میذارن. اول از همه اصلا ور نرید با اینا. فقط متخصصین با اینا باید گفتگو بکنن. باب گفتگو رو با هیچ بهایی باز نکن. اینجا اومدی دو تا کلمه هم من یاد گرفتی سریع به بهایی محلت رسیدی جان مادرتون این کار نه. بسیاری از کسانی که بهایی شدن کسانی بودن که رفتن دو تا مطلب شکسته بسته یاد گرفتن رفتن با بهایی حرف زدن که او رو بکوبن بهایی شدن. اونها دوره دیدن برای این کارا، دوره دیدن، حرفه‌ای هن. هیچ کاری با این بنده خدا نداشته باشه. اگه کار داری، داستان داری، نمیدونم بالا با طرف ارتباط مالی داری، ارتباط همسایه‌ای، آسته برو آسته بیا آقا، ارادت داریم نه اذیتی بکنی نه چیزی، آقا حالت عادی بحث اعتقاد. ولی اینو بدون، حالا اینو ایشالله اطلاعاتی که ایشالله باید بدونن. ببینید اینا تو ساختار سازمانی اینا تعریف شده، هر همسایه دارن. یعنی یه بهایی، یعنی ما اینا 95% مستضعفن، ولی تو نمیدونی این بابا جزء اون 95% یا جزء این 95%. یعنی اینی که ما نمیدونیم که، لذا اینا تر همسایه دارن. دونه دونه اینا پیامای بیت الله و عیسی باید بدونن. یعنی کسی که تو همسایگیش تو آپارتمانش یه بهاییه آموزش داده چی جوری بری تو خونه طرف، به چه بهانه های ارتباط برقرار کنی، چگونه بچه طرف و سرنقش رو بگیری و کلاس اطفال برای اینا را بندازی، حلقه های مطالعه روحی را بندازی، فلان را دونه دونه اینا رو مرکز آموزش ملی دارن. یعنی یه حوزه علمیه که میگن ما نداریم، آخون نداریم، مرکز آموزش ملی در سطح کشور داشتن که الان دیگه حالا مجازی شده، به خاطر همین آقا اون 7 نفر رو گرفتن، هیئت یاران رو گرفتن و الان هم دارن. داعشیه مثل مثال ایدز با ویروس، ویروس دیگه، ویروس اید با ویروس خدمت شما عرض شد که آنفولانزا. شما آنفولانزا میگیری علائم بالونی داره دیگه، ولی ایدز رو 10 سال بعد میفهمی. این 100 نفر تشکیلات دارن، سازمان دارن، به اسرائیل مرتبطن. تو ساختار سازمانی داره، میدونه چیکار میکنه، نقشه داره، فلان داره. این 100 نفر یه دفعه 10 تا 1 میلیون رو میبره رو هوا. لذا عزیزان در واقع بهاییت خطرش بسیار شدیده، به جهت اینه که محور تحریم‌های ما محورش بهایی‌ها بودن، بلاهایی که سر این مملکت اومده تو کنگره آمریکا سر محورش بهایی‌ها بودن، ایران اینترنشنال محورش بهایی‌ها بوده، شهریار آهی محورش در واقع، تمام اینا، تمام رسانه‌های من و تو ضد نظام، مدیران اصلی اینها، مشاوران اصلی، کاربلد و مهندس اصلی محور بهایی‌ها بودن. خلاصه خطرناکن دیگه. ولی حالا به باهایی دم خونتون لطفا گیر نده، اون بنده خدا مستضعفه.
تشکر میکنم از همکاری شما. تا برنامه های بعدی شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، امیدواریم که همیشه تنتون سالم و دلتون شاد باشد. تکراری راستای تندرستی آماده پخش است، با هم می شنویم.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم پیشگاه با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. بارداری ایمه مبحث این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی است که از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیمتون میشه. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر روژان فرهمند، دکترای مامایی، هم صحبتشون ارائه خواهد شد. لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. بارداری امری طبیعی است، اما تفاوتی که با سایر موارد دارد این است که ما با دو نفر روبرو هستیم و تأمین سلامت مادر و جنین او این تفاوت را ایجاد می کند. از این رو ایمنی مادر و کودک اهمیت زیادی دارد و به این دلیل ضرورت دارد مادری که تصمیم به بارداری می گیرد به پزشک یا ماما مراجعه کند و معاینه های اولیه را انجام دهد. ممکن است نیاز به انجام آزمایش هایی باشد تا بداند چه فعالیت هایی را باید انجام دهد تا مادر بارداری موفقی داشته باشد. حتی گاهی مکمل هایی از سوی پزشک برای مصرف مادر توصیه می شود تا بدن مادر بتواند توانایی لازم را برای بارداری پیدا کند. ممکن است پیش نیازهای بارداری سالم حتی به موضوعات و جنبه های روانی مادر نیز سرایت پیدا کند و نیاز باشد مادر از نظر روحی و ذهنی آمادگی لازم را برای پرورش جنین برای مدت 9 ماه پیدا کند تا فرایند مناسبی را برای شروع سالم بارداری آغاز کند. با وجود توصیه هایی که برای ایمنی قبل از بارداری می شود، ممکن است برخی والدین توجه کافی به این موضوع نداشته باشند و بعد از آغاز بارداری و در ماه 3 به پزشک یا ماما برای گذراندن ایمن بارداری خود مراجعه کنند که چنین رویه‌ای توصیه نمی شود. در برخی موارد که مادر بیماری یا عامل خطر دارد یا به بیماری غیر واگیرداری مبتلاست، بی‌توجهی به این بیماری‌ها می‌تواند زمینه بروز بارداری ناایمن را بالا ببرد و کار بارداری را سخت کند. پرکاری یا کمکاری تیروئید از جمله بیماری‌های شایع در زنان است که باید قبل از بارداری مدیریت شود. به عنوان مثال، کمکاری تیروئید نیازمند مصرف داروست و این موضوع می تواند منجر به کمبود یود در جنین و در نتیجه زمینه ساز عقب ماندگی ذهنی در جنین شود. فشار خون، دیابت و بیماری های دیگر از جمله مشکلاتی هستند که می توانند به جنین آسیب بزنند. از این رو باید قبل از بارداری آن را با پزشک خود مطرح و پیشگیری‌های لازم را به عمل آورند. مادران نباید نگران بارداری باشند، بلکه باید به توصیه‌هایی که ماما یا پزشک می‌کند توجه کنند. با توجه به تغییراتی که در بیماری‌ها رخ می‌دهد، آزمایش‌هایی که این روزا از مادران باردار گرفته می‌شود نسبت به آزمایش‌های قبل بارداری در قدیم متفاوت شده است. آزمایش خون و ادرار از سالهای قبل بوده، اما آزمایش‌های جدیدی به مجموعه تست‌های دوران بارداری اضافه شده است که از آن جمله می‌توان به آزمایش HIV اشاره کرد. این آزمایش اجباری نیست، اما توصیه می‌شود که مادران آن را انجام دهند. هر مادری می‌داند که آزمایش خون و بررسی ادراری از آزمایش‌های مرسوم در دوران قبل بارداری هستند که البته انجام آنها نیز اجباری نیست و کاملاً داوطلبانه. برای بارداری و زایمان ایمن توصیه می‌کنیم خانم‌هایی که ازدواج کرده‌اند و احساس می‌کنند آمادگی بارداری را دارند، باردار شوند و این کار را به تعویق نیندازند. مراقبت پیش از بارداری و مشاوره قبل از بارداری را توصیه می‌کنیم. بعد از 35 سالگی مشکلات جنین یا بیماری‌های مادر می‌تواند با افزایش سن بیشتر شود. اقبال مادران از انجام آزمایش‌های واگیر و غیر واگیر خوب است، اما مادران بیش از هر کاری به آموزش و آگاهی نیاز دارند و باید در این باره با دقت بیشتری عمل کنند. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند سرکار خانم دکتر رژان فرهمند، دکترای مامایی.
در رابطه با بارداری، خب بارداری امری طبیعی است، اما تفاوتی که با سایر موارد داره این هستش که ما با دو نفر سر و کار داریم و در حقیقت تأمین سلامت دو نفر رو ما بر عهده داریم، یکی مادر، یکی جنین و یا نوزادش. از این منظر ضمن طبیعی بودن امر بارداری ایمنیش خیلی مهم هستش. به همین دلیل توصیه ما این هستش که مراقبت ها پیش از بارداری شروع بشه، به این شکل که مادری که تصمیم میگیره برای باردار شدن پیش از بارداری مراجعه بکنه به ماما یا پزشک و از نظر معاینات کلی یک بررسی صورت بگیره، اگر که لازم هست آزمایشاتی رو انجام بده و بر اساس اون بهش توصیه میکنند که چه کارهایی باید بکنه تا آمادگی لازم رو برای مادر شدن پیدا بکنه و به این ترتیب حتی بعضیا توصیه کردن که برخی مکمل‌ها از پیش از بارداری شروع بشه، مثل اسید فولیک، و مادر حتی از نظر روانی برای بارداری آمادگی پیدا میکنه و یک فرایند بسیار خوبی رو میتونه از نظر جسمی و روانی شروع بکنه و سالم وارد بارداری بشه، یعنی ایمنی رو از پیش از بارداری شروع میکنه. پس از اون مراقبت های بارداری شروع میشه. یک سری موارد هستن که اگر که مادر، به خصوص در زمینه بیماری های غیر واگیر، اگر مادر عامل خطر داشته باشه یا اینکه مبتلا باشه، مثل همون دیابت که فرمودید یا بیماری تیروئید که در زنان شایع هستش نسبتاً، اینها مواردی هستش که کنترل اون قند خون بالا یا هورمون‌های تیروئید باید قبل از بارداری شروع بشه. اگر شروع نشه چی میشه؟ آسیب‌هاش رو از همون اوایل بارداری ممکنه که بر جای بگذاره. به عنوان مثال کمکاری تیروئید مادر. کمکاری تیروئید مادر، مادری که کمکاری تیروئید داره باید پیش از بارداری به پزشکش مراجعه بکنه و بگه که حتما قصد باردار شدن داره و داروش رو تنظیم بکنه. در غیر این صورت ممکنه که کمبود یود در اوایل بارداری به جنینش آسیب برسونه و از همون اول زمینه عقب موندگی ذهنی رو فراهم بکنه. این هستش که اهمیت مراقبت بیش از بارداری برای مادرانی که عامل خطری دارند، فشار خون دارند، دیابت دارند، سابقه دیابت و حاملگی داشتند، بیماری تیروئید دارند، دوچندان هستش. من مجدداً میخوام تاکید کنم به اینکه بارداری و زایمان امری طبیعی است و این مسئله رو که بخواد نگرانی و اضطرابی برای مادر ایجاد بشه رو روش تاکید بکنم که مادرای عزیز نگران نباشند، بلکه توجه داشته باشند به اون توصیه هایی که ماما یا پزشکشون بهشون تجویز میکنه. خب ببینین، با توجه به تغییراتی که اتفاق میفته در نظام سلامت و در اپیدمیولوژی بیماری ها، یک سری آزمایشاتی افزوده میشه به آزمایشات. یک سری آزمایشات، خب آزمایش خون، آزمایش ادرار، آزمایشاتی هستش که از قبل بوده. آزمایش HIV به مادران باردار ما توصیه میشه. برخی از آزمایشات مثل آزمایش HIV هستن که ما باید به مادر بگیم که شما قراره، یا اینکه اگر تمایل داری میتونی این آزمایش رو انجام بدی و میتونی انجام ندی. از اونجایی که سلامت مادر و نوزاد برای ما خیلی ارزشمند هستش، ما توصیه میکنیم که مادران باردارمون آزمایش HIV رو هم در آزمایشات روتین بارداری که پزشک یا ماما بهشون توصیه میکنه انجام بدن. چرا که در صورتی که این ابتلا به این عفونت وجود داشته باشه، با درمانی که داده میشه انقدر میزان ویروس در خون سرکوب میشه که حتی این عفونت رو غیر قابل انتقال میکنه و این بهترین راه پیشگیری است. اما با این حال، ما برای اینکه بارداری و زایمان ایمن داشته باشیم، توصیه‌مون این هستش که مادرایی که ازدواج کردن و فکر میکنن آمادگی باردار شدن رو دارن، توی سنینی که ایمنی بیشتر هستش باردار بشن. یعنی اینکه اگر که مورد خاصی وجود نداره، بارداریشون رو به تعویق نندازن. این یک نکته هستش که حائز اهمیت هستش و فرق نمیکنه. در هر صورت ما مراقبت پیش از بارداری و مشاوره پیش از بارداری رو توصیه میکنم. باز تاکید میکنم بر اینکه باید انقدر آگاهیشون و توانمندیشون در زمینه سلامت ارتقا پیدا بکنه که بتونن به خوبی اینها رو تشخیص بدن و بدونن که چی نیاز دارن. بارداری که هیچ مشکلی نداره، بارداری از ابتدا به خوبی شروع شده، مادری که پیش از بارداری مراجعه کرده، مراقبتش رو دریافت کرده و بهش گفته شده که مشکلی نداره، لزومی نداره که بخواد خودش رو درگیر مراقبت‌های تخصصی که اصلا بهش نیاز نه تنها نداره، بلکه اضطراب‌هایی براش ایجاد می‌کنه که براش مضر هستش. نیازی نیست که خودش رو درگیر بکنه. بنابراین توصیه اکید ما این هستش که مادر باردار در درجه اول به ماما مراجعه بکنه، چون کسی که میتونه مراقبت دوران بارداری رو ارائه بده ماما هستش.
دوستان سپاسگزارم از یکایک شما که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکاران با مجله خبری با موضوع اجلاس اکا و اهمیت آن در خدمت شما هستیم. لطفاً همراهی ما باشید. چهارمین نشست وزیران کشوری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا با حضور معاونان و وزرای کشورهای عضو در تهران برگزار شد. چهارمین نشست وزیران کشوری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا پس از وقفه 15 ساله روزهای دوشنبه و سه شنبه در تهران با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تالار اجلاس سران برگزار شد. وزیران و مقامات ارشد کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران و همراه دبیر کل اکا، وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق در اجلاس تهران حضور دارند. توسعه همکاری های اقتصادی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر از جمله موضوعات اصلی است که در نشست معاونان و وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا با آن پرداخته شد. این نشست نه تنها فرصتی برای تقویت همکاری های منطقه‌ای است، بلکه گام مهم در مسیر سیاست خارجی فعال و همگرایانه ایران به شمار می رود. نشست وزیران کشورهای سازمان اکا نشاندهنده اعتماد کشورهای عضو به ظرفیت دیپلماتی و مدیریتی ایران است. حضور وزیران و معاونان از 10 کشور عضو همچنین نقش آفرینی مؤثر تهران در مناسبات منطقه‌ای و توانایی آن در ایجاد اجماع و هماهنگی میان همسایگان را به نمایش می‌گذارد و جایگاه ایران را به عنوان بازیگر کلیدی در سیاست منطقه‌ای تثبیت می‌کند. دستور کار نشست شامل بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، زیرساختی و امنیتی است. این رویکرد زمینه‌ساز افزایش تعاملات تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای خواهد بود. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود به مرکز هماهنگی اقتصادی منطقه تبدیل شود. سازمان اکا علاوه بر اهداف اقتصادی نقش مهم در همگرایی سیاسی و امنیتی ایفا می کند. نشست تهران می تواند بستر برای برنامه ریزی مشترک در مقابله با چالش های نظیر تروریسم، قاچاق و جرایم سازمان یافته باشد. این همکاری ها به تقویت انسجام منطقه‌ای و کاهش تنش ها کمک خواهد کرد. نشست وزرای کشوری سازمان اکا در تهران فراتر از یک رویداد دیپلماتی نمادی از ثبات، ظرفیت و اراده ایران برای ایفای نقش در توسعه و امنیت منطقه‌ای است. این اجلاس فرصت‌های تازه برای همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراهم می‌آورد و جایگاه تهران را به عنوان محور همگرایی منطقه‌ای تقویت می‌کند. برگزاری نشست وزرای کشوری سازمان اکا در تهران می تواند زمینه‌ساز افزایش تجارت منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو باشد. تجارت مرزی یکی از محورهای اصلی نشست با هدف آسان‌سازی تبادلات کالا و خدمات میان کشورهای همسایه است. ایران می تواند با ایجاد زیرساخت‌های گمرکی و حمل و نقل نقش فعال در افزایش حجم تجارت منطقه‌ای ایفا کند. کاهش موانع تعرفه‌ای و تسهیل مقررات صادرات و واردات از جمله نتایج این همکاری هاست. نشست تهران بستر برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و فناوری فراهم می‌کند. کشورهای عضو سازمان اکا می توانند با ایجاد صندوق‌های مشترک یا پروژه‌های منطقه‌ای با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری رونق اقتصادی را افزایش دهند. همکاری در زمینه توسعه راه‌های ارتباطی، خطوط ریلی، جاده‌ای و بنادر از اولویت‌های اقتصادی اکاست. ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود می‌تواند به هاب یا مرکز ترانزیتی منطقه تبدیل شود و از مزایای ترانزیت کالا بهره‌مند گردد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در مدیریت مرزها و امنیت اقتصادی نیز از موضوعات مطرح در نشست وزرای کشوری کشورهای سازمانی اکا بوده است. این همکاری‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. امکان طراحی سازوکارهای پرداخت و شکل‌گیری ارز مشترک بین اعضای اکا برای آسان‌سازی تجارت بدون وابستگی به ارزهای بین‌المللی از جمله پیامدهای بلندمدت این اجلاس است. این اقدام می تواند به کاهش هزینه های مبادله و افزایش استقلال مالی کشورهای عضو کمک کند. اجلاس معاونان و وزرای کشوری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا در تهران را می تواند نقطه عطف در مسیر همگرایی منطقه‌ای دانست که پیامدهای مهم در سه حوزه کلیدی اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای ایران و کشورهای عضو به همراه دارد. وزیر کشور ایران گفت سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است و یکی از این ظرفیت ها سازمانی اکاس.
خب سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. یکی از این ظرفیت های بیبدیل سازمان اکو است که خب اجلاس وزرای کشور عضو اکو بیش از یک دهه بود تشکیل نشده بود و با پیشگامی جمهوری اسلامی ایران و گامی که برداشت این اجلاس امروز در تهران برگزار شد. دیروز نشست‌های کارشناسی صورت گرفت. همه کشورهای عضو به اضافه دو مهمان ویژه و همچنین چند سازمان بین المللی در این نشست مهم حضور داشتند. کشورها استقبال خوبی کردند. یکی از ظرفیت‌هایی که ما در راستای سیاست منطقه گرایی و توسعه روابط با همسایگان دیدیم مقبول مونده همین نشست وزرای کشور هست برای توسعه تعاملات اقتصادی، تجاری و امنیتی. صحبت‌های اعضا نشون می‌داد که چقدر مشتاق بودن این جلسه زودتر برگزار می‌شد و در همین جلسه امروز قرار شد سال آینده در پاکستان برگزار بشه. بسیاری نگاه‌ها به هم نزدیک بود. خوشبختانه تفاهم زیادی روی موضوعات داشتن. بیانیه پایانی در خصوص توسعه تعاملات در حوزه‌های امنیتی، مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های در حوزه ترانزیت و حمل و نقل مورد تأکید و تصویب قرار گرفت و مردم عزیزمون بدونن که ما دولت با تدبیر رئیس جمهور محترم از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات مردم و توسعه روابط با همسایگان که ظرفیت بسیار خوبی هست استفاده می‌کنه و عرض کردم اکوی ظرفیت بسیار بسیار مهمی هست برای این توسعه روابط، گسترش روابط در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت و انشالله ما در آینده هم ثمرش رو بیشتر از این خواهیم دید.
دبیر کلی اکا گفت ایران در توسعه همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای بسیار فعال بوده است. اسد مجید خان دبیر کلی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکا گفت این نشست بعد از وقفه 15 ساله برگزار شد، بسیار موفق بود و ما از مشارکت همه اعضا حتی افغانستان در این نشست استقبال میکنیم. این نشست نشان دهنده علاقه منطقه برای برقراری نظم و قانون و پیشگیری از وقوع جرم است و گفت من با وزیر کشور ایران در اینکه ایران در توسعه همکاری ها در سطح منطقه بسیار فعال بوده است موافقم.
To work on law enforcement and crime prevention issues.
و این نشست که بعد از وقفه 15 ساله داره برگزار میشه در حال نشستی بسیار موفقی بوده و این ما در واقع استقبال میکنیم از این مشارکت همه اعضا حتی افغانستان در این نشست و این نشان دهنده علاقه منطقه برای برقراری در واقع حاکمیت نظم قانون و پیشگیری از جرایم است.
And I agree with the honorable minister completely. Iran has been a very active contributor to expanding regional development cooperation in the region. And President Pezeshkian has personally committed to a peaceful neighborhood. And we at the Secretariat see ECO, ECHO as the vehicle that can help Iran advance that vision that the President and Islamic Republic of Iran has.
و من موافق هستم با جناب آقای وزیر در مورد اینکه ایران بسیار فعال بوده برای توسعه همکاری ها در سطح منطقه ای و جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم هم بر موضوع در واقع تعاملات صلح‌آمیز با همسایه ها تاکید کردند و این میتونه در واقع محملی باشه برای اینکه کمک کنه به ایران که به این هدف برسه.
آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت سازمان اکا پول برای اتصال ملت‌های منطقه است. مسعود پزشکیان در سخنرانی خود بر موضوع تعامل صلح‌آمیز با همسایگان تاکید کرد و گفت این نشست می‌تواند محفل برای دستیابی ایران به اهدافش باشد.
سازمان اکا به عنوان پلی برای اتصال ملت‌های منطقه، بستری ارزشمند برای گفتگو، تبادل تجربه و همافزایی در تمامی حوزه هاست. در جهانی که چالش ها و فرصت ها به سرعت در حال تحولند، همکاری مشترک و منطقی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است که یکی از کارهای ناتمام در سازمان اکو ایجاد پلیس اکو موسوم به اکوپل می باشد که فرایند آن هنوز نهایی نشده. منطقه اکو از معدود مناطق جهان است که فاقد پلیس مشترک می باشد. این خلا علاوه بر آسیب پذیری های در منطقه ای مانع از بهره برداری بهینه از همکاری با سایر پلیس های منطقه ای و پلیس بین الملل شده است. اخیرا نشست دادستان های کشورهای عضو اکو نیز در ازبکستان برگزار شد که آن هم نشست مهم و به موقعی بود. همکاری های قضایی ما بین کشورهای عضو اوکا از جمله حوزه‌هایی است که پشتیبانی لازم برای همکاری‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
همراهانی همیشگی ما کم کم و پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت. سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخن چین بدبخت هیزم کش است. کنند این و آن خوش دیگر بار دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. میان دو تن آتش افروختن، نه عقل است و خود در میان سوختن. در سخن با دوستان آهسته باش، تا ندارد دشمن خونخوار گوش. پیش دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. چون در امضای کاری متردد باشی، آن طرف اختیار کن که بی آزارتر برایت. با مردم سهل خوی دشخواه.